بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. ما در این جلسه دو تا لاین بحث داریم. یه بحثمون نکته هایی است از خطبه فدک، یه بحثمون نکته هایی است از خطبه قدیر. عرض کنم که اهمیت خطبه قدیر برمیگرده به اهمیت موضوع اصلی خطبه قدیر و ریشه خطبه قدیر. چرا خطبه قدیر و قدیر اینقدر اهمیت داره؟ به خاطر اینکه در توی سیستم دین و مذهب و تمام مذاهب بعد از توحید مهمترین مسئله مورد اهمیت مسئله نبوت و پیامبری است. نبوت و پیامبری دومین اصل مهم اعتقادات ماست. چرا؟ من سعی میکنم در این نکته گویی که دارم نکته های اوریجینال اصلی رو بهتون بگم. چرا نبوت مهمترین نکته است؟ بر این که انسان ها از پایین که نگاه میکنن، وقتی خدای فطری را شناسایی کردیم و یادآوری کردیم و خدا را شناختیم، اولین مرحله بعد از تذکر به خدا این است که ما نسبت به خدا چه وظیفه ای داریم. دقت کنید اینو، خیلی مهمه. پیغمبران اومدن ما را تذکر بدن به توحید فطری. پیغمبر اکرم می اومد رو کوه صفا، روی سنگ ها می نشست، می گفتش که ای مردم، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یعنی تذکر چی میداد؟ توحیدی میداد. خیلی خوب، ما گفتیم لا اله الا الله و رستگار شدیم. مرحله بعدیش چیه؟ مرحله بعدیش اینه که این خدای فطری ما باید با ما ارتباط داشته باشه و ما با او ارتباط داشته باشیم. ما وقتی شناختیم که خدایی و خالقی و آفرینندهی و نگهدارندهی داریم و اون منحصراً الله هست و نه غیر الله، باید ببینیم که ما وظیفمون نسبت به خدا چیست. باید نسبت به خدا کاری انجام بدیم. اولین چیزی که فطرتاً به ذهنمون میرسه، به عقلمون میرسه، اینه که شکر بکنیم. یعنی بگیم خدایا شکر که ما را آفریدی. اما این شکر به چه صورتیه؟ چجوری باید شکر کنیم؟ با چه الفاظی باید شکر کنیم؟ با چه برنامه ای شکر خدا رو به دست بیاریم؟ نمیدانیم. اولین نکته ای که بعد از تذکر به پذیرش خدا، به الفاظم دقت کنید، بعد از تذکر به وجود خدا و اینکه ما خالق داریم و آفریننده داریم، به نظر انسان میرسه، به عقل فطری انسان میرسه، اینی که از خدا تشکر بکنه. خب چی جوری تشکر کنیم؟ بلد نیستیم. میگیم پس عقلن به عقل فطری باید خدا پیکایی داشته باشه، پیکاشو بفرسته برا ما، به ما بگه چی جوری از من تشکر کنیم، چی جوری شکر گذاری کنیم. از اینجا اولین پایه و فونداسیون اثبات نبوت و پیغمبری به وجود میاد. تکرار میکنم، پیغمبران میان به ما خدای فطری رو تذکر میدن، درسته؟ خدای فطری رو که تذکر دادن، ما متذکر وجود خدا و حفاظت خدا و حافظیت خدا و فیاضیت خدا و خالقیت خدا میشیم. بعد به نظرمون میرسه خب این خدایی که ما را آفریده و به ما اینقدر نعمت داده، باید شکر این نعمت ها را انجام بدیم، باید حمد انجام بدیم. اما چجوری شکر انجام بدیم و حمد انجام بدیم بلد نیستیم. عقل ما به ما میگه پس باید خدا، لازم از خدا برای اینکه ما چجوری حمد و شکر انجام بدیم، پیکار رو برای ما بفرسته که توسط اون پیکار ما یاد بگیریم. اینجا مسئله چی به وجود میاد؟ نبوت. لزوم نبوت و پیامبری از نظر برهان عقل، تذکر عقل، چی گفتم؟ فطری، عقل فطری، یعنی عقل دست نخورده طبیعی انسانی. بعضی از عقل‌ها ممکنه مشوب به علوم شده باشن، بعضی از عقل‌ها ممکنه مشوب به ریاست شده باشن، بعضی از عقل‌ها ممکنه مشوب به غضب شده باشن، بعضی از عقل‌ها ممکنه مشوب به شهوت شده باشن. اینا رو نمیگم. عقل فطری یعنی به اصطلاح لباس، یعنی رنگ شهوت گرفته باشن، رنگ غضب گرفته باشن، رنگ ریاست گرفته باشن، رنگ تسلط بر مردم گرفته باشن، اونا رو نمیگم. عقل فطری معمولی یعنی یه آدم معمولی که الان از همه اینها دوره یه انسان فطریه، عقلش چی میگه؟ عقلش میگه که ما باید یه پیکایی داشته باشم از طرف خدا که به ما بگن که چجوری شکر خدا رو انجام بدیم. درسته؟ این اولین مرحله بعد از توحیده. دومین مرحله اینه، پیامبران آمدن و به ما پیکا آمدن، کتاب آوردن، قانون آوردن. خب پیغمبران هم مثل سایر افراد بشر، بشرن، عمری دارن، از دنیا میرن. بعد از اینکه از دنیا رفتن، حافظ این دین ها کیه؟ ادیان حافظ میخواد. لذا پیامبران بعد از خودشون احتیاج به نایب ها، جانشین ها دارن که در اصطلاح عربی به اینها میگن چی؟ میگن اوصیا. لذا حضرت موسی اثبات داشت، اثبات بنی اسرائیل، یعنی نوه های پیغمبران که باید دین رو نگه میداشتن. حضرت عیسی چی داشتن؟ حواریون عیسی داشتن. حواریون یعنی کسانی که دوروبر حضرت عیسی میپلکیدن و تعلیم میگرفتن، اینها جانشینان حضرت بودن. شمعون صفا، یوحنا، مرقس، متا، اینها به اصطلاح جانشینان حضرت عیسی بودن که دین عیسی رو چکار میکردن؟ انصاره. من انصاری الله، قال الحواریون نحن انصار الله، که در قرآن داره. پیغمبر وقتی گفتش که کسانی که منو در راه خدا کمک میکنن کیا هستن؟ قال الحواریون نحن انصار الله. میخوام اینو بگم خدمت شما، پذیرش خدا فطریست. انتقال از پذیرش خدا به این که باید این خدا پیکای بفرسته که ما وظایفمون رو نسبت به همدیگه و نسبت به خدا انجام بدیم، اینم فطریست. از چه راهی؟ از پل شکر. انسان میبینه که باید شکر خدا رو انجام بده. شکر خدا رو چجوری انجام بده؟ از طریق پیکای خدا. وقت نبوت و رسالت مطرح میشه. دنباله نبوت و رسالت هم وصایته، مخصوصا در دین اسلام. چرا مخصوصا در دین اسلام؟ برای اینکه دین اسلام آخرین دینه. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. چون اسلام پیغمبر، خاتم النبیینه. قرآن هم آخرین کتابه. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من عزیز حکیم. تو روایات هم که اومده حلال و محمدن حلالون الى یوم القیامه و حرامهو حرامون الى یوم القیامه. حلال و حرام پیغمبر اکرم تا روز قیامت حلال و حرامه. پس بنابراین مسئله وصایت و ولایت، خلافت و وصایت، جانشینی و امامت در اسلام بیشتر مطرحه. چرا؟ برای اینکه اسلام آخرین دین، بعد از او دینی تا قیام قیامت نخواهد بود. حالا که بعد از او دینی تا قیام قیامت نیست، پس باید ما مسئله ولایت و وصایت و خلافت و وراثت و امامت رو بسیار اهمیت بدیم. لذا پیغمبر اکرم از اولین لحظه ای که از غار حرا اومد با خودش وصیش رو آورد و معرفی کرد و گفت ببخشیم فلشبک بزنیم بریم قبلتر. 10 سال قبل از وصایت پیغمبر و بعثت پیغمبر یه زمینه ای رو خدا براش به وجود آورد که وصی خودش تربیت کنه. شما اگر استاد دانشگاه باشین، استاد یه کار فنی باشین، احتیاج به شاگرد دارین که بتونه کارهای شما رو ادامه بده. شاگرد شما نمیتونه یه روزه بیاد تعلیم ببینه شاگرد شما بشه. چیکار باید بکنه؟ باید مدت‌ها در پیش شما باشه، تعلیم ببینه، بتونه کار شما رو ادامه بده. خداوند متعال قبل از بعثت پیغمبر یه به اصطلاح برنامه ای را چید. این چینش برنامه خداست. ابو طالب که عموی پیغمبر بود، دچار قحط سالی شده بودن، قحطی بود، نمیتونست پسراشو که چند پسر داشت اداره کنه. هر کدوم از بچه هاشو فرستاد منزل یکی از نزدیکانش که اینا رو نگهداری بکنن. نوبت علی رسید به محمد صلی الله علیه و آله و سلم که اداره کنه. 3 ساله یا 4 ساله بود، اومد پیش محمد صلی الله علیه و آله و سلم، او تربیتش کرد. اون وقت الان در نهج البلاغه خطبه‌ای هست امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که از کودکی مانند بچه شتری که دنبال مادرش بود دنبال پیغمبر بودم، همواره پیغمبر حواسش به من بود، لقمه در دهان من میگذاشت، منو تربیت میکرد، اخلاق عالی به من یاد میداد، لقمه میجوید در دهان من میگذاشت. این داره دیگه، توی نهج البلاغه داره، منو تربیت میکرد. یعنی به خاطر اهمیت مسئله وصایت پیغمبر اکرم وصی خودشو قبل از اینکه ظاهرا پیغمبر بشه از 30 سالگی تقریبا در منزلش امیرالمؤمنین علی را تربیت کرده و در خونه او خانزاد پیغمبره. لذا هم نسبت حضرت خدیجه به امیرالمؤمنین نسبت مادری است، هم نسبت پیغمبر به امیرالمؤمنین نسبت پدری است و مربیگری است. تربیت کرد. وقتی که پیغمبر مبعوث شد، از نظر ظاهری میگم، اینا همه از نظر سیر ظاهری فیزیکی جهانه، وقتی که پیغمبر گفتش که مردم 40 نفری که جمع کرد من چه جور آدمی هستم، همه گفتن امانت داری، امین هستی، فرمود که من از طرف خدا اومدم، اولین مؤمن به من جانشین من خواهد بود در سال سوم، که بهش میگن حدیث یوم الدار، یوم الانذار. این حدیث یوم الدار، یوم الانذار، که پیغمبر فرمود علی 40 نفر از بزرگان قریش رو دعوت کن، همه رو دعوت کرد. حضرت ابو طالب بود، ابو جهل بود، ابو لهب بود، عموهای پیغمبر بودن، پسر عموها بودن، فامیل هاشون بودن. آبگوشتی درست کرد با دوغ، یا آبگوشتی درست کرد با شیر، یه عرض کنم که دست گوسفندی یا ران گوسفندی را آبگوشت کرد، به همه داد، نهار دادن. بعد این دعوت رو حضرت فرمود، دعوتش هم با سور شروع کرد. دقت کنید، اینا همش نکته داره. اولین کسی که بهش اظهار ایمان کرد امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود. بعد گفت این جانشین تو خواهد بود، که خیلی حرفا شد. البته از زمانی که پیغمبر اکرم در دوشنبه مبعوث شد، از سه‌شنبه امیرالمومنین باهاش نماز خونده، و حضرت خدیجه و آقای زید بن حارثه که برده آزاد شده پیغمبر بود. اما وقتی در یوم الانذار و یوم الدار پیغمبر اظهار پیغمبری کرد، اولین مؤمن امیرالمؤمنین علیه السلام بود. به روایاتی که سنی و شیعه نقل کردن، اون جلسه جواب نداد. پیغمبر روز دیگه باز جلسه تشکیل داد، بعد روز دیگه جلسه تشکیل داد، 3 جلسه، مخصوصا بر این که بگه اولین مؤمن به من اتمام حجت کنه، جانشین من خواهد بود. که وقتی روز اول گفت اولین مؤمن به من جانشین من خواهد بود، علی علیه السلام گفت من ایمان آوردم، 13 یا 15 سالش بود دیگه، بیشتر از این نبود. وقتی که داشتن از خونه میرفتن بیرون، ابو طالب، ابو جهل به ابو طالب گفت ابو طالب خوش به حالت، از این به بعد باید از پسرت اطاعت کنی. یعنی به این پیغمبر که ایمان آورده هیچی، جانشینش پسر توست، باید از پسر 13-14 سالت اطاعت کنی. نگاه کنید، تمام اینا تو کتابهای سنی ها هم نقل شده. میخوام چی بگیم؟ میخوام بگم که بعد از توحید مهمترین اصل اعتقادی نبوته. ادامه نبوت و مغز نبوت و نگهدار نبوت و احکام نبوت چیه؟ وصایت و امامته. وصایت و امامت رو پیغمبر اکرم از اول انجام دادن، از اول. اون وقت در مراحل، وقتی 3 روز بنابر روایاتی حضرت اتمام حجت کردن و امیرالمؤمنین گفت من ایمان میارم، 3 روز که تأکید کردن، برای همه ثابت شد که اول من آمن حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. و این که حضرت امیرالمؤمنین اول من آمنه، توی خطابه قدیر، توی خطبه های دیگه پیغمبر، توی احادیث دیگر مفصله. شما تو احادیث اینو الان سرچ کنین، اول من آمن، ببینید چقدر در احادیث مختلف غیر از حدیث قدیر حتی میاد. میخوام بگم که مسئله خطابه قدیر و قدیر یک مسئله است که از اول نبوت و رسالت پیغمبر شروع شده در جاهای مختلف. در یکی از نشستهایی که پیغمبر داشت، روایاتی داره 700 نفر بودن، 200 نفر قریش بودن، 500 نفر غیر قریش بودن. پیغمبر نامه نوشت، از همه امضا گرفت که امیرالمؤمنین علی علیه السلام جانشین منه و خیلی جاهای دیگه که احادیثش در کتاب‌های سنی و شیعه اومده. میخوام اینو بگم، مسئله جانشینی پیغمبر و مسئله ولایت و خلافت و وصایت یه چیزی نبوده که در زمان صفویه که الان روشنفکرها در آوردن که شیعه از زمان صفویه شیعه شده و الا همه یه جور بودن، همه یه جور بودن. تمام کتابا هست، کتابای 1000 سال پیش، 700 سال پیش، 800 سال پیش، تمام نسخه‌هاش در دنیا. الان دیگه کسی نمیتونه یه ادعایی بکنه که نتونه دلیل بیاره. تمام اینا هست و پیغمبر اکرم از اولین روزهایی که مبعوث شد امیرالمؤمنین باهاش بوده و آشنا بوده و این که حضرت جانشینشون هست. این یه نکته. نکته دوم، توسعه و حدود برد جانشینی تا کجاست؟ اینو من میگم به خاطر اینکه امروزا خیلی بحثه. از اولم سنیا اینو خیلی بحث کردن و گفتگو کردن. امیرالمؤمنین در چی جانشینی پیغمبره؟ سنی ها سعی کردن که کل جانشینی پیغمبر رو در مسئله خلافت، اونم به واژه‌ای که خودشون معنا کنن، تفسیر کنن. یعنی چی در خلافت معنا کنن تفسیر کنن؟ یعنی بگن که جانشینی در مسائل سیاسی و حکومته، در مسائل دیگری حرف زدن کم. اما شیعه، از جمله خطابه قدیر که الان در دست ماست، احادیثی که در دست ماست، جانشینی امیرالمؤمنین اینو با همین واژه در تمام ابعاد شخصیت و فعالیت پیغمبر اکرم الا نبوت، یعنی نبوت تشریعی، در تمام جهاست. جانشینی پیغمبر اکرم برای ائمه و امیرالمؤمنین تا امام زمان علیه السلام در تمام ابعاد نبوت و رسالت، کارهای رسالت پیغمبر اکرم، الا در نبوت تشریعی. نبوت تشریعی یعنی چی؟ یعنی قانون بیاره، یعنی احکام بیاره. چون تمام احکام را پیغمبر اکرم آورده و احکام هست الان پیش ائمه است. اگر احکامی هنوز انجام نشده، اون احکام پیش ائمه طاهرینه، الان پیش امام زمان علیه السلامه. همه احکام رو خدا به پیغمبر گفته، پیغمبرم به امیرالمؤمنین و حضرت زهرا فرمودن، رسیده تا زمان امام زمان علیه السلام. پس بنابراین جانشینی یعنی جانشینی در تمام ابعاد، جانشینی در حکومت سیاسی اجتماعی که یکی از کوچکتریناشه، جانشینی در ولایت تکوینی. یعنی چی ولایت تکوینی؟ یعنی اینکه این آفتاب رو، این آسمان رو، این زمین رو، این حرکات رو پیغمبر حق تصرف درش داشته، که تصرف ولایی میگن. امروز هم دنیا منکر نیست. و جانشین ایشون امیرالمؤمنین علیه السلام تا امام زمان علیه السلامه. جانشینی در علوم و تفسیر قرآن، که اینو خیلی بولد کرده پیغمبر اکرم، در تفسیر قرآن، در علوم اسلام، در احکام، در ریزکاری های اینها. جانشینی در اطلاعات، چیزایی که عمومی نیست، مثل جانشینی امام امیرالمؤمنین از پیغمبر اکرم در اسم اعظم. خیلی مهمه این. پیغمبر میفرماد هر چی علم خدا به من داده، من دادم به علی. هر چی یعنی چی؟ و کل علم علمته فقط علمته علی، یا در خطابه قدیر. میخوام بگم که مسئله جانشینی فقط جانشینی سیاسی نیست. اگه جانشینی سیاسی باشه، این هم اصلا دعوا نداره، این هم مسئله نداره. جانشینی سیاسی قرار بوده که پیغمبر امیرالمومنین رو تعیین کرده اون باشه. حالا ابوبکر اومده گفته من اول، بعدم عمر اومده، بعدم عثمان، 25 سال گذشته، بعد علی علیه السلام. اصلا این دعوا نیست. دعوا یکی از کوچکترین دعواهاست. جانشینی در مدیریت اعتقادات اسلامی، جانشینی در افاضه علوم اسلامی، جانشینی در نگهداری قرآن، جانشینی در معرفی مغز اسلام، که مغز اسلام اعتقادات است و اخلاق است و در احکام. الان شما ببینید، اگر ما جانشینی امیرالمؤمنین را خدا توفیق نداده بود قبول نکرده بودیم، باید جانشینی ابوبکر رو میپذیرفتیم. اگر جانشینی ابوبکر رو در اعتقادات بپذیریم، باید خیلی از اعتقادات اون اعتقادات یهودیا باشه، اسرائیلیات. چرا؟ بر این که افرادی یهودی تازه مسلمان شده، مسیحی تازه مسلمان شده، راهبها که اومده بودن، می اومدن در نماز جمعه آقای عمر صحبت میکردن، سخنرانی میکردن، حدیث میگفتن اسرائیلیات. الان شما کتابای اهل تسنن رو اگر ببینید توحیدش رو جمع کنه، خدا رحمت کنه، متخصص این کار آقای عسکری بود، علامه عسکری، همین که مقدمه ما رحمت الله علیه نوشته. اگر جانشینی ایشون رو قبول کنیم، ما باید الان معتقد به خدای جسم باشیم، خدای دست و پادار، خدایی که تو کتابای یهودی ها اومده و این تو کتابهای اهل تسنن هست. اما جانشینی امیرالمومنین علیه السلام به ما کدوم خدا رو معرفی کرده؟ لیس کمثله شی، لم یکن له کفوا احد، اینو به ما معرفی کرده. لذا به ما گفتن بالاترین توحید تو قل هو الله احد شیعه گفتن. پس بنابراین نکته دوم ما که امروز یاد میگیریم اینه که جانشینی پیغمبران باید جانشینی جامع الاطراف باشه، مخصوصا پیغمبر اکرم که آخرین پیغمبره. جانشین پیغمبر باید در همه ابعاد شخصیت پیغمبر غیر از قانون آوری، نگید قانون گذاری، چرا نگیم؟ پیغمبر که قانون گذار نیست، قانون گذار خداست. پیغمبر چیه؟ قانون آور. ببینیم واژه ها رو دقت کنیم، در تمام ابعاد شخصیت پیغمبر جز قانون آوری امیرالمومنین علیه السلام باش شریک هستن. لذا کمالاتی را که برای امیرالمومنین گفته پیغمبر اکرم در خطبه قدیر که تو نکته ها انشاءالله کلی خواهیم گفت اینه. این مسئله دوم، یعنی مسئله اول اهمیت جانشینی پیغمبرانه، بعد از توحید پیغمبریست، بعد جانشینیه. مسئله دوم این است که جانشینی باید در تمام ابعاد شخصیت اینا باشه، برای اینکه پیغمبر خودش، پیغمبر از 23 سال چند سالش به عنوان مدیر سیاسی بود؟ خیلی کم، در مدینه، اونم بعد از اینکه اسلام رواج پیدا کرد، ولی اونم رسما که رئیس جمهور نبود که، البته حاکم بر مردم بود، شخص واحد بود، تمام اینها. ولی میخوام بگم که جانشینی سیاسی یکی از مسائله. اگر ما بگیم جانشینی سیاسی پیغمبر فقط، باید بگیم که بدترین آدم ها هم جانشین بودن، خوبم رفتار کردن. یکیش یزید ابن معاویه است، یکیش به اصطلاح منصور حلاجه. این افرادی که هم از بنی عباس هم از بنی امیه چقدر نسبت به اسلام خیانت کردن. پس جانشینی، جانشینی همه جانبه است. جانشینی همه جانبه دو تا مسئله مهم داره، یکی علمه، یکی اسمته. جانشینی همه جانبه مهمترین مسئله چیه؟ یکی علمه، یکی اسمته. اتفاقا به علم و اسمت امیرالمومنین علیه السلام در تمام روایات و در خطاب قدیر بسیار 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 اشاره شده. یه صلوات بفرستین.